اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتون بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه 9 سنبله سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 اگست سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. وزارت دفاع چین می گوید که این کشور از تلاش‌های دفاعی و ضد دهشت افغانی افغانستان حمایت می کند. این در حال است که چین روز چهارشنبه گزارش‌های نشر شده مبنی بر طرح ایجاد یک پایگاه نظامی در داخل خاک افغانستان را رد کرد. یک روزنامه هنگ کنگ گزارش داده بود که اردوی چین اعمار یک مرکز نظامی را در منطقه واخان بدخشان تمویل می کند و قرار است سربازان چینیایی در آن مستقر شوند. اما سخنگوی وزارت دفاع چین روز پنجشنبه گفت که بیجینگ و کابل همکاری های عادی نظامی و امنیتی دارند. او نیز طرح استقرار سربازان چینیایی در افغانستان را رد کرد. برگزاری رقابت کارتون پیامبر اسلام در هلند لغو شد. گریت ویلدرز، قانونگذار هلندی که در نظر داشت این رقابت را در اواخر سال 2018 برگزار کند، روز پنجشنبه گفت که به دلیل میزان بلند خطر بروز خشونت‌ها علیه مردم بیگناه، این رقابت را لغو می‌کند. آقای ویلدرز که یکی از منتقدین سرسخت اسلام و عضو مجلس نمایندگان هلند است، با نشر اعلامیه همچنین افزود که او هرگز مبارزه شخصی خود را علیه اسلام متوقف نخواهد کرد. این قانونگذار هلندی گفت که طرح برگزاری رقابت کارتون پیامبر اسلام خطر بسیار زیاد را متوجه افراد بیگناه کرده و احتمال وقوع حملات بر هلند را بلند برده است. پلیس هلند هفته گذشته یک مرد 26 ساله را به زن تهدید به خاطر حمله بر جان گریت ویلدرز به خاطر طرح برگزاری رقابت کارتون پیامبر اسلام بازداشت کرد. پیش از این حکومت افغانستان نیز از هلند خواسته بود تا جلو برگزاری این رقابت را بگیرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در یک صحبت تلفنی با استیف بلاک وزیر خارجه هلند گفته بود که برگزاری رقابت کارتون پیامبر اسلام به گفته او باعث برانگیخته شدن احساسات پاک 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان خواهد شد. اما وزیر خارجه هلند گفته بود که حکومت این کشور هیچ دخالت در برگزاری این رقابت ندارد. ملل متحد خواستار رهایی فوری مسلمانان اویغور در چین شد که به گفته ملل متحد به بهانه مبارزه با دهشت افغانی در بازداشت به سر می‌برند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد همچنین در مورد ارسال اجباری مسلمانان اویغور به کمپ‌های آموزش‌های مجدد سیاسی در چین ابراز نگرانی کردند. کمیته ملل متحد برای محو تبعیض نژادی پیش از این گفته بود که حدود 1 میلیون اویغور در ولایت غربی سینکیانگ چین به گونه ناخواسته در بازداشت فراقانونی به سر می‌برند. وزارت خارجه چین ضمن رد این گزارش کمیته ملل متحد برای محو تبعیض نژادی گفته بود که نیروهای ضد چین در عقب انتقاد پالیسی‌های بیجینگ در ولایت سینکیانگ قرار دارند. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را مطابق محدودیت‌های وضع شده در توافقنامه هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهان نگه داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است که میزان غنی‌سازی یورانیم، میزان ذخایر یورانیم غنی‌سازی شده و سایر مواد هسته‌ای ایران مطابق شرایط این توافقنامه می باشد. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که پابندی کشورش به توافقنامه هسته‌ای یگانه گزینه ایران نمی باشد. پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهان در حال توسط اداره بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه می کشورش را از این توافقنامه خارج کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی بر تهران را صادر کرد. وزارت دفاع روسیه می گوید که نیروهای بحری این کشور یک تمرین بزرگ نظامی را روز شنبه در بحیره مدیترانه و در نزدیکی سواحل سوریه آغاز می کند. این در حال است که تلاش های روسیه برای رسیدن به توافق صلح با شورشیان سوری در ولایت ادلب سوریه ناکام شده است. ادلب آخرین منطقه بزرگ تحت تصرف گروه های مخالف حکومت بشار الاسد است. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع گزارش داده که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای بازپسگیری تدریجی ادلب از شورشیان سوری آمادگی می گیرد. به نظر می رسد که هدف از اجرای تمرین نظامی نیروهای بحری روسیه در نزدیکی سواحل سوریه بازداشتن غرب از عملیات هوایی بر نیروهای بشار الاسد در عملیات بازپسگیری ادلب می باشد. یک سرباز اردوی ایالات متحده به حمایت از گروه داعش اعتراف کرد. هایکاکا ایرک کانگ که 35 سال عمر دارد به حیث مسئول ترافیک هوایی نظامی در یک پایگاه نظامی در ایالات هوایی امریکا کار میکرد. او که در افغانستان و عراق نیز به حیث سرباز اردوی امریکا وظیفه انجام داده بود، روز چهارشنبه با 4 مورد اتهام تلاش برای فراهم کردن حمایت مادی به گروه داعش اعتراف کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستای عزیز، سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنین با گزارش هایی که برای شما عزیزان برگزیده ایم. وزارت صحت عامه افغانستان آمار کشته شده های ناشی از رویدادهای ترافیکی سال گذشته را 369 نفر و زخمی ها را تا بیش از 25 هزار نفر گزارش داده است. آخرین گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل، ناامنی و رویدادهای هراس افغانی را بزرگترین عامل کشتار سالانه دست کم 3000 و زخمی شدن بیش از 7000 افراد ملکی افغانستان اعلام کرده است. این رقم بیشترین میزان مرگ و میر در آن کشور در مقایسه با رویدادهای ترافیکی و طبیعی می باشد. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چگونگی رسیدگی پرسنل صحی بر رویدادهای ترافیکی با دکتر عبدالولی عزیز مشاور ریاست اماهنگی صحت ولایات وزارت صحت انجام دادم که با سخنان آقای عزیز در مورد وضعیت حوادث ترافیکی در ولایات در مقایسه با کابل آغاز می شود. توجه کنید،
به تناسب سال گذشته و سال گذشته به تناسب سال قبلیش آمار زیاد شده. هموطنان ما در حادثات ترافیکی در داخل شهرها و خصوصا در شهرها بین مرکز و ولایات ناشی از این حادثات ترافیکی مجروح شدن و جانهای شدیدشان از دست دادن.
مسئولین ترافیک جناب دکتر صاحب دلایل مختلف را در رابطه با کاهش و افزایش رویدادها عنوان میکنن و میگن که با افزایش نفوذ، انکشاف شهرها و شاهراها و تورید روزافزون موترهای کهنه و نو در کشور، گراف رویدادهای ترافیکی و مرگ میر ناشی از افزایش پیدا میکنه. آیا این دلیل کافی است؟
در سطح ولایات کشور حوادث ترافیکی روزافزون است، زیاد است که دلایل مختلف خود داره. یکی از دلایل میشه که براتون بگویم که موجودیت موترهای اشترینگ راسته. اشترینگ راسته هدف از موترهای است که در سیستم ترافیکی انگلستان و کانادا و استرالیا و پاکستان و هند سیر دارن. یعنی اشترینگ به طرف راست است. تعداد از این موترها در سطح ولایات ما نهایت زیاد است که اکثریت از اینا موترهای خرد تیز رفتار در لین ها کار میکنن و او نظر به ترافیک افغانستان که دست راست است و موتر اشترینگش دست چپ گفته میشه که در حقیقت به طرف راست موتر است ولی به حساب جاده و ترافیک چپ است. اونا نمیتونن در زمان سبقت جاده را مکمل ببینن و سبقت بگیرن. به این خاطر حوادث ترافیکی ما یکی از دلایلش اینی چیز بوده میتونن که اما آمار بیشتر مجروحین هم اینمی تشکیل میده زمانی که ترافیک بسا میره و اونجا از نظر قانون ترافیک بازپشتی میکنه، یکی از دلایل اینمی است. دلیل دیگه مثلا خراب بودن سرک های شهر است. از نظر ساختمان که سرک ها از نظر ساختمان بسیار خراب شده، حتی نظر به قانون بین المللی ترافیک اگر حساب کنیم برای از این نیستن که روی از اون جاده موتر حرکت بکنه. موترهای باردار، تیلرهایی که مواد نفتی را انتقال میتن، کانتینرهای مواد اولیه، اینا بسیار گرنگ میباشن و قیر خراب کردن و سرک ها یک قسم دبینشان جوشکشی وارد شده که موترهای خرد دو که میره بیلانس خود از دست میتن و باعث حادثه میشن، ولو اگر تکری هم صورت نگرفته باشه. خود همی که سرک خراب است از نظر فیزیکی باعث ازی میشه که موتر از مسیر خود منحرف شود.
چند هفته پیشتر یک بس مربوط یکی از شرکت های مسافربری در شهرای قندار و هرات با یک ماین کنار جاده تصادم کرد و تقریبا 11 مسافر جان باخت و زیادتر از 40 نفر دیگه زخمی شدند. این زخمی ها وقتی به شفاخانه مراجعه میکنن و شما با اونا رسیدگی میکنین، بیشتر از چی شکایت دارن؟ از سرعت درایور یا از شکست و ریختی که در سرک ها موجود است؟ یا از نبود علائم ترافیکی؟
فرمودی شما کاملا دقیق است. یعنی تمام ناملائمت ها در ترافیک افغانستان وجود داره. سرک از نظر فیزیکی خراب است، تر از نظر قانون ترافیک که باید سالانه یک بار چک شوه کار صورت نمیگیره، مدرها کنه هستن، دریورها هم به احتیاط هستن، با سرعت میرن. دیگه ترس ماین‌های کنار جاده و شکست و ریخت پل‌ها و پلچک ها وجود داره. از همه که مهمتر ناامن بودن جاده ها و مسیرها از نظر امنیتی هستند که اونا میخواین خصوصا ساعات را که در اونجا مخالفین مسئله دولت موجود هستند از اون ساعت به سرعت عبور بکنند یا خود از اون منطقه بکشند، سرعت بیشتر میگیرند که نمی کنش، باعث عظیم میشه که حادثات ترافیکی به میان بیاید.
گفته میشه که شمار از راننده های موترهای مسافربری از مواد مخدر استفاده میکنن و در جریان رانندگی که مسافرین هم با خود داره اونا مورد بررسی قرار نمیگیرن و از این خاطر حوادث رخ میده. آیا اینطور یک حادثه به شما رسیده؟
بله چرا نه. بله یک چیز معمول است در بین دریورها، خصوصا در سالهای اخیر مقدار از مواد مخدر استعمالش هم زیاد شده و دریورها هم به این روی آورده. یعنی این هم جز لاینفک همی حوادث ترافیکی شمارده میشه. از رهبری حکومت افغانستان میخواییم که نظر به نفوذ، نظر به ازدیاد وسایط ترافیکی، تشکیل وزارت صحت عامه را زیاد بتن، پرسنل زیاد شود، تعداد دکترخیبای ما زیاد شود، تعداد نرسا و قابلها و دیگه پرسنل سیهی وسط پیدا کنند که هموطنهای ما حداقل کمک های سیهی را دریافت کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
افغانستان از سال 2011 تا کنون دستاوردهای خوبی در بخش راه آهن خود داشته است. محمد یما شمس رئیس قطار آهن افغانستان با ذکر این مطلب میگوید که برنامه‌های تازه‌ای روی دست است که شامل 5500 کیلومتر خط آهن در سرتاسر شبکه افغانستان ساخته می‌شود که مطالعات تکنیکی 3500 کیلومتر این مسیرها تکمیل گردیده است. شرح بیشتر این مصاحبه را که رویا زمانی انجام داده است و توجه می رسانیم.
البته افغانستان از سال 2011 به این طرف آهن امروش سرشانکار صورت گرفته که خوشبختانه از سال 2011 تا به حال ما دستاوردهای چشمگیری داریم که از جمله برتان می خواهیم بگویم که ما حیرتان تا شهر مزار شریف حدود 75 کیلومتر عمومی لین و 36 کیلومتر لین فرعی داریم که عمل فعال هستند که در اینجا با سکتور خصوصی هم لینای شخصی داره فعالیت داره که ما برشان خدمات عمومی را ارائه میکنیم تا دیپوهایشان که چیزها را میبرن اونجا کار میکنه و این فعال است. لین این لین سالانه حدودا آلی افسطن 3 تا 3.5 میلیون تن انتقالات باربری را داره با خود. لین فقط مسافربری نیست، باربریسته. لین دومی که ما با سر تلاش و پالیسی حکومت وحدت ملی عاجل چی بود؟ اتصال افغانستان از طریق آقینه به شبکه خط آهن ترکمنستان بود که ترکمنستان حدود 96 کیلومتر به طرف خاک ما ساخت و ما هم در آقینه یک مقدار تقریبا حدود 8 کیلومتر یک استیشن سرحدی است عملا فعال است که روزانه یک چینال میاد حدود 10 تا 15 واگون که خود میاره. چون دیگه ما به تورغندی قبلا یک خطی داشتیم که بسیار فرسوده شده بود، به اندازه فعالیت خود از دست داده بود. هر سال این لاین با افتتاح تپی ما بازسازی کردیم با پیسه دولت جمهوری افغانستان با از طریق وزارت راهن ترکمنستان وصل میکنه.
خب برنامه بعدی چی است؟ و یک سوال دیگه آقای شمس، که زیادتر کدام کشورها دمی ساخت و ساز و ایجاد امیق رای آهن در افغانستان کمک های مالی دارد؟
البته براتون عرض کنم که باز براتون گفتم شما فقط نو شروع کردید مسائل خط آهنه و این زمان گیر است، از خود مسائل تکنیکی داره و پرگزافترین پروژه های هم هسته باز نگاه مبلغ. ما کوشش کردیم زیاد، اول پلان عمومی شبکه ملی یا ماستر پلان خط آهن خوشبختانه در حکومت وحدت ملی تکمیل شد و منظوریشان هم از شورای عالی اقتصادی از شورای عالی زیربنا ما گرفتیم. در اساس این پلان 5500 کیلومتر خط آهن باید ساخته شود و در این مورد
سر
تا سر شبکه افغانستان است. در این موارد مطالعاتی که باید انجام می شود که این را تکمیل کنه، مطالعات امکان سنجی شان و مطالعات تخنیکی شان، خوشبختانه 3500 کیلومتر انجام شده. انیمی مسیرا حتی بسیاریش آماده آل ساختمان هستند. ما سرشان دیتیل دیزاینر رو پیش بردیم، مثلا قندار سپین بلدک، مثلا ما داریم ایراد تورغوندی با شهر ایراد که میعیم، همینطور پروژه ما امیالی در حالت ساختمان دو پروژه رو داریم. یکی پروژه چی هست؟ از ایران تا به هرات جوینوی که میه 67 کیلومتر است که امید داریم که بخیر امسال به بهره برداری سپرده شود که ما یک صاحب یک خط دیگه با بندر دیگه میشیم به ایران، به طرف ایران. و یک پروژه دیگه هم امیال یعنی مطلق ما در بودجه داریم برشان داوطلبی زیر داوطلبی است که او از جوینو تا به شهر ایراد با ما را میرسانه 43 کیلومتر دیگه است. خوشبختانه امیان قریب یک ماه بعد، یک ماه نه یک هفته بعد بخیر ما چیل امضا میکنیم امی وزارت محترم مالیه 67 میلیون ایرو را اتحادیه اروپا ایتالیا با ما قرض طویل مدت یعنی کنسیشنال لون بر ما دادن که ما باز اینمی از شهر ایراد تا با میدان هوایی ایراد با یک ایجاد یک بندر خشکه بالوی میدان هوایی سر ازی هم اینمی بودجهش هست که قرار تدارکاتی شروع میشه. از همه کده مهمتری است که افغانستان یک موقف اساسی خود مثل قبل واری چی کده به اصطلاح با پالیسی جدید حکومت یک چارای منطقوی که بودن اما پرستیج خود پس گرفته. متاسفانه بعضی مشکلات امنیتی هست که ما رو چی
چقدر امی آقای شمس چالش ها مشکلات امنیتی تا در راه کارای شما میشه؟
ما عرض ما این است که در اولین کار که ما میکنیم، یعنی ما اول خوشبختانه برتون بگویم که از نگاه امنیت خوشبختانه ما در پروژه خود مشکلات نداریم، هیچ نوع مشکل نداریم، ولی در بعضی وقت در اعزام ایحتا با ولایات ناامن تشویشی داریم. اکنون الحمدلله یک فصل جدیدی وا شده که ما پروژه نوسازی ما 80% شده، پروژه باسازی ما فقط به 20% شده. این پروژه همچون پروژه زیادی را ما در نظر داریم که با مو شکل کار کنیم که این برای افغانستان نه تنها از برای 5 ولایت از نگاه کاریابی یک و انتقالات اصلات زراعتیشان و معدنیاتی که در اونجا هست برای انتقالات از او و یک کمک خواهد کرد داخلی، بلکه در کل به یک شارای ترانزیتی واری یا یک خط ترانزیتی واری به افغانستان سالانه حداقل تا 3-4 میلیون دلار خواهد آورد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حکومت افغانستان از کشور هلند خواسته است تا از برگزاری رقابت کارتون پیامبر اسلام جلوگیری کند. خیرت ویلدرز عضو پارلمان هلند که به شدت علیه اسلام است در نظر دارد که این رقابت کارتون را اواخر سال جاری در هلند برگزار کند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در تماس تلفنی با استیف بلیک همتای هالندیش از وی خواستار جلوگیری از این رقابت شده است و احزاب تندروی پاکستانی نیز مظاهرات را علیه هالند برا انداختند. سحر عظیمی مصاحبه در این مورد با احمد راتب فقیری رئیس فدراسیون انجمنهای مهاجران در اروپا انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
ای شخصی که امی مسابقه را برا انداخته خیرت ویلدرز نام داره. ویلدرز مربوط از بلیبرال بود ولی بنابرای موزیدیتی که با اسلام داشت و میخواست علی اسلام مبارزه کنه از او از خارج شد و خودش یک حزب ساخت، حزب جداگانه خود ساخت به نام حزب آزادی و این در واقع یک حزب راسیست است، یک حزب است که علی خارجی هاست و بخصوص علی خارجی های مسلمان در هالند فعال است و این بار اولش نیست، سال 2015 هم همچه یک مسابقه را برانداخته بود و امسال هم قرار است که تا آخر از قبل از ختم از این سال این مسابقه برا بفته و هدف از این شخص از برانداختن این ها فعالیت ها نگاه کردن طرفدارای خود است به دور خود. این مسئله شما هم اشاره کردین مسئله انتخاباتی است، میخواه کسایی که برشان رای میتن معمولا به دور از یه حزب باقی بانند، چرا که میبینن که یه حزب هنوز هم علیه اسلام و غیر مستقیم علیه مسلمان ها دست به فعالیت میزنه و هنوز هم فعالیت های دی رابطه داره.
شما اشاره کردین که در سال 2015 هم یک رقابت اینچنینی برگزار شد. نتایج این رقابت چگونه بود و آیا مسلمانان در اروپا در مقابل این عمل کرد اعتراض انجام دادن، راهپیمایی کردن و نتیجهش چی بوده که دوباره این اتفاق چند سال بعد به خاطر موضوع انتخابات دوباره صورت میگیره؟ مسلمانان کل در رابطه با این نوع رقابت در کارزارهای انتخاباتی در اروپا چی نظر دارن؟
عکس‌العمل‌ها نشان داده شد، عکس‌العمل‌ها با وجود آمد از طرف مسلمان ها، از طرف احزاب چپگرای هالند، چون این در واقع سوء استفاده از آزادی بیان است و خدشه‌دار ساختن احساسات یک پیروای یک دین است.
بله.
یک دینی که میلیاردها نفر پیرو داره و به خاطر اعتراضات شد ولی آزادی بیان در هالند به اندازه مقدس و ضربناپذیر شده که حتی امین و اعمالم زیر نام آزادی بیان توجیه میشه.
آقای فقیری، به عنوان سوال آخر، فکر میکنین مسلمان ها در اروپا مخصوصا مسلمان های هالند تا چی اندازه زیر فشار قرار میگیرن با همچو نفرت پراکنی ها و اعمال ناخوشایند از نظر انسانی؟
در واقع یک نوع شکنجه رویست برای مسلمان ها، مخصوصا مسلمان هایی که سطح سواد ایناشان کمتر است و زیادتر اساس هستند در برابر از این و مسائل. یکی در مسلمان های دیگه هم هستند، مسلمان هایی که لیبرال فکر میکنن، اونا میگن بگذارش شمور خمه کینا پیغمبر خود مسخره میکنن، هر کاری که حالی هم میخوان بکنن، دین ما را نمیتونن از این طریق تخریب کنن و احساسات مسلمان ها را نباید اجازه بدیم که جریه دار شود و فعالیت این و سیاست مدارای پاپولیست و عوام فریب. البته هایی هست تاثیر زیاد داره سر احساسات مسلمان ها، مخصوصا بسیار پابند هستن به مسائل مذهبی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. از هجوم تانک‌های شوروی بر بهار پراگ 50 سال سپری می‌شود. چکسلواکیا می‌خواست چهره انسانی به سوسیالیسم بدهد. ناراضیان و مدافعان حقوق بشر آن زمان شوروی امیدوار بودند ریفرم‌ها در پراگ بر آنها نیز تأثیر بیفکند، ولی آن تهاجم آنها را مایوس ساخت. اما تخمی را کشت که انکشافات بعدی را به میان آورد. گزارش چارلز منس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
50 سال قبل در آگست 1968 اتحاد جماهیر شوروی سابق بر چکسلواکیای تحت کنترل کمونیست‌ها یورش برد و جنبشی را که برای ایجاد جامعه عادلانه ایجاد شده بود سرکوب کرد. حکومت شوروی وقت به مردم اطمینان داد که قوای آنها در چکسلواکیا تنها به منظور رسانیدن کمک‌های دوستانه به آنجا فرستاده شده است، اما این تهاجم در میان فعالان حقوق بشر در خود شوروی نوع مایوسیت و ناامیدی را نیز خلق کرد. آنها سرکوبی پراگ را مثال برای سرکوبی دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در شوروی می‌دیدند. پاول لیتوینوف ناراضی آن زمان شوروی است.
The Czechoslovakia will start some reforms and these reforms will help not only Czechoslovakia but to
تبعکم می‌رفت تا چکسلواکیا ریفورمی را ایجاد کند و این ریفورم نه تنها در این کشور بلکه در شوروی سابق نیز تحولی را به میان بیاورد.
پاول لیتوینوف در آن زمان دکتر 28 ساله و جمله هشتنی بود که مخفیانه رهسپار میدان سرخ مسکو شده و خواست تا با همراهانش در پراگ اظهار همدردی کند. وقتی ساعت در مسکو چاشت روز را اعلام میکرد، آنها شعاری را برافراشتند: برای آزادی شما و آزادی ما. مظاهرات مسکو فقط چند دقیقه بیشتر دوام نکرد و به زودی پلیس آنها را لاتوکوب کرد و دستگیر کرد. پاول لیتوینوف میگوید:
بدون چون و چرا ما و رفقای ما 7 سال کار در کمپ‌های اجباری را توقع می‌بردیم و اتهام بر ما ضدیت با شوروی و تبلیغات علیه آن وانمود می‌شد.
اما لیتوینوف 5 سال حبس با اعمال شاقه در کمپ معادن سایبریا محکوم گردید و بعداً به ایالات متحده مهاجر شد. همراهان او نیز با عین سرنوشت دچار گردیدند و یا به آنها مریضان دماغی خطاب گردید. ولی این لحظات مهمی برای جنبش دموکراسی و نارضایتی در شوروی محسوب می گردید. سینیا سخانووا مسئول 5 دقیقه آزادی می گوید:
لودی وخادیلی نی ناپراسنه.
It wasn't for nothing that people went to prison.
تبعید آنها برای هیچ نبوده است. زیرا مظاهره آن روز تنها یک چیز زودگذر نبود که مردم آن را فراموش کنند، بلکه پیام آن به سرعت گسترش یافت.
با آن هم به اساس برخی از نظرپرسی‌ها حالا با مشکل نیم از روزها یورش شوروی را بر چکسلواکیا در آگست 1968 به خاطر دارند. با آن هم سالگرد آن در میدان سرخ به یاد همان روز برپا گردید. خرونووا میگوید:
люди, которые родились которым 35 больше они
کسانی که عمرشان پایین‌تر از 35 سال است چیزی را از آن زمان نمی‌دانند، حالان که تاثیرات آن به سطح بین‌المللی خیلی زیاد است. از آن زمان به بعد شوروی رو به ملال رفت و اکنون مردم احساس آزادی می‌کنند.
با آنکه زمانی می‌شود اتحاد شوروی در نقشه دگرگون شده است، لیکن فشار دولت بر ناراضیان و مخالفان هنوز نیز در روسیه وجود دارد و این فشار صرف به گذشته تعلق ندارد. اعضای خانواده اشتراک کنندگان در مظاهره آن زمان کرملین در جنگ نیابتی در اوکراین و نابودی آزادی های مدنی یک نوع شباهت های را با 1968 میبینند. یاروسلاو گوربانیوفسکی پسر یکی از اعتراض کنندگان آن زمان میدان سرخ مسکو میباشد.
حتی در گذشته مسئله آزادی در چکسلواکیا و نابودی آن زیر زنجیرهای تانک روسی مطرح بود، امروز مسئله این است که روزها چگونه آزادی خود را به دست آوردند و بعداً آن را از دست دادند یا در حال از دست دادن آن می باشند.
بعد از گذشت 50 سال در روسیه هنوز بر آزادی ها محدودیت های نافذ می باشد که می تواند واقعیت های امروز را در آنجا مشخص سازد.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا روی همین موج پیشکش می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.